سالانه تا یک سال بر اون بگذره، یعنی از اولین درآمد که سال خمسی معین میشه ما مصرفش نکنیم، خمس اون رو باید پرداخت بکنیم. اما مصرف خمس را در مسئله 1834 رساله حضرت امام بیانش کرده که این خمس کجا مصرف باید بشه. خمس دو قسمت میشه، یه مقداری سهم ساداته، نصفش، نصفش هم سهم امامه. کتاب نظر حضرت امام ما باید با اجازه مرجع اون سهم سادات یا سهم امام را به مستحقش و کسی که تعلق به اون میگیره برسانیم. خب این چون حضرت امام از دنیا رفته، شما باید از مرجع زندتون کسب تکلیف بکنید، چون برای مصرف خمس و پرداختش نیاز به اجازه مرجعه. مرجع زنده شما هر کسی هست اجازه بگیرید. اگر سادات فقیر یا بستگان فقیری دارید، طبق قاعده‌ای که به شما اجازه میدن اون را هزینه بکنید. آقا امام رضا علیه السلام فرمود کلید روزی شما پرداخت خمسه. انشاءالله اونایی که خمس پرداخت میکنن ذخیره قبر و قیامتشون باش.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من یه سوال داشتم، یه سوال احرامی، که من از پدرم 2 هکتار زمین زراعی به من به ارث رسیده که با بچه هم داریم ازش بهره برداری میکنیم. میخواستم ببینم که آیا من حالا مستثی شدم، یعنی باید حتما یه تیکه از زمینمو بفروشم به حج برم یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
اگه اون زمین تنها منبع درآمدتونه و با فروش تمام یا قسمتی از اون برای تأمین هزینه حج اداره زندگیتون با مشکل مواجه میشه و پول دیگه‌ای هم برای تأمین هزینه حج ندارین، مستطیع نیستید. اما اگه با فروش قسمتی از اون بتونید هزینه حج رو تأمین کنید و بعد از برگشتن از حج برای تأمین هزینه زندگی هم با مشکلی مواجه نباشید و در طول سفر هم هزینه کسانی که نفقه‌شون بر عهده شماست تأمین باشه و استطاعت بدنی هم داشته باشین و تهیه فیش آزاد اجحاف در حقتون محسوب نشه، با این شرایطی که گفته شد لازمه برای حج اقدام بکنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی لطفاً مشخص کنید مردی که بدنش خالکوبی شده نمازش درست است یا نه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند
خالکوبی یک نوع زینت زیرپوستیه، هیچ اشکالی نداره و مانع نماز نیست، مانع وضو و غسل هم نیست، بنابراین اشکالی نداره. اما اگر ضرر جسمی داره این جایز نیست، ضرر رسوندن به خود انسان شرعا اشکال داره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا دست کشیدن بر روی تابلو فرش هایی که آیات قرآن کریم بر آن نوشته شده بدون وضو جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
دست کشیدن روی آیه قرآن، چه روی کاغذ باشد چه روی تابلو فرش باشد، روی آیه قرآن بدون وضو جایز نیست. اگر آیه قرآن نباشد، نام خدا باشد، دست کشیدن بنابر احتیاط روی اون جایز نیست، مگر اینکه شخص وضو داشته باشه. الله
الله. غیبت کردن کسی که نماز نمی‌خواند و اعتقادی به دین و مذهب ندارد آیا از نظر شرعی جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
کلا غیبت کار خوبی نیست. آدم تا جایی که میتونه غیبت نکنه. چرا؟ چون غیبت همین که بابش باز شه، حتی در مواردی که مجازه، این عادت کردن شخص به غیبت کردن باب رو باز میکنه، یعنی شیطان دسترسیش به این شخص راحت تره، میگه آقا فلانی هم گناه کرده، فلانی هم قرار گناه بکنه، فکر کنم عمدی بود، خلاصه هی طرف رو بیندازه تو وادی غیبت. این یه مسئله. مسئله دوم، بله اگر شخصی متجاهل بالفسق بود، یعنی گناه رو در ملأ عام و آشکارا در معرض دیگران انجام داده، ما فقط در اون مورد میتوانیم بگیم آقا دیدید فلان گناه رو مرتکب شد، این مستثنی از غیبت. اما نماز نخوندن شخص چون ممکنه مخفی باشه برای اشخاص، یا مثلا روزه نگرفتنش چون مخفیه، ما حق نداریم اگر مطلع شدیم بیایم جار بزنیم که آقا چون فاسق نماز نمیخونه، این جایز نیست، همون غیبت حرامه. گرچه حالا بله نماز نخوندنش اصلا غیبت در اموری که انجام شده، یعنی اگر کسی نماز بخوند و بگیم نماز نمیخونه، یا دزدی نمیکند بگیم دزدی میکنه، این که دیگه تهمت غیبت نیست. پس اگر کسی نماز نمیخوند، دیگران همه میدانن چون باش زندگی کردن و میدونن اصلا به نماز توجهی نداره، فقط در اون مورد میتونه انسان غیبتش رو بکنه. خانومش هم بد اخلاق ها، بیاد به دیگران بگه با خانومش بد اخلاقی میکنه، یا فلان مطلب رو انجام میده که هیچ که مطلع نیست، با اینکه اون کارش شاید گناه باشه، اما گفتن ما هم گناهی دیگر است.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاه، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهد، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
هر استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار.
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ای بسیار مهربان و ای مهربان جاودان، میخواهم قدم در قریه قرب تو بگذارم و چند نفس قدسی مهمان تو باشم و هم نشین مهربانی سرشار از شیرینی تو باشم. مرا دریا.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما سجاده نشینان حریم کبریایی و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان حضرت صاحب الزمان. در این لحظات عرفانی و قدسی برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف میشنوید.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی یا رحیم، الهی
یا الهی یا الهی.
عزیزان، امروز پنج شنبه است، هشتم شهریور ماه 1403 هجری شمسی که برابر است با 24 صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:07 به گوش جان عاشقان خواهد رسید. لحظه اذان، لحظه ای که درهای آسمان باز و دعاها مستجاب میشه، برای همه حاجتمندان دعا کنیم و فراموش نکنیم که رأس همه دعاهامون تعجیل در ظهور ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب يا حنان في لهفة النجوى والبر والتقوى، نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
خب دوستان و همراهان ویژه برنامه اذانگاهی به امید دیدار، وقت کارشناسی تربیتی است که همراه حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان هستیم و به اتفاق صحبت‌هایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خصوص شیوه های دعوت به نماز و هر امری که مربوط به دین میشه، یکی از اصولی که بسیار تأکید شده، توصیه شده در دین ما، عبارت است از تربیت غیر مستقیم. یعنی ما در دعوتمون به سمت خصوصا نماز این نکته رو خیلی باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد ما باید به صورت غیر مستقیم این دعوت رو انجام بدیم. دعوت غیر مستقیم، تربیت غیر مستقیم راهکارهای متعددی داره. یکیش عبارت است از سیره و الگوی عملی اون فرد دعوت کننده. کونو دعا تناس به غیر السنت کم، یعنی زبان در مرحله دوم، گفتار در مرحله دوم. اولین عامل جذب عبارت است از رفتار. افراد بیشتر از آن که جذب گفتار میشن، جذب رفتار میشن. جذابیت رفتار بسیار بیشتر است از جذابیت گفتار. اینجا توجه به اسوه مطرح میشه. اسوه، الگو، که خصوصا نوجوان به دنبال اینه که اسوه داشته باشه. اسوه پذیری یکی از ویژگی های فطری بشره. هرچه ما در دوران طفولیت به سمت نوجوانی و جوانی سیر میکنیم، میبینیم نیاز به اسوه بیشتر خودش رو نشون میده. نوجوانان از دوستان و همسن و سالان خودشون اثر میپذیرند، خصوصا اگر براشون جلب توجه بکنه. از قهرمانانی اگر بشه مانند شهدای همسن و سال خودشون ما اسوه معرفی بکنیم. کتابهای خوبی در این زمینه نوشته شده. فرض کنید نوجوانی که در سن 11-12 سالگی قرار داره، شهدای بسیار فراوانی ما داریم که واقعا در زمینه‌های مختلف اخلاق، معنویت، علم و سایر ابعاد نمونه بودند. اینها میتونه جذابیت داشته باشه. طبابت و درمان بیماری‌های روحی و روانی مانند بیماری‌های جسمی بدون توجه به ریشه مشکل درمان موقتیه. ما باید در کنار این درمان‌های اورژانسی به سمت درمان‌های ریشه‌ای بریم. ریشه بینشه، یعنی ما باید نگاه و بینش و اندیشه فرد رو اصلاح بکنیم تا رفتارش اصلاح بشه. باید رفتار خودمون رو مهندسی بکنیم. یعنی ببینید این الگویی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، سیره عملی فرد در طول زمان، بدون اینکه شاید کمترین صحبت رو در خصوص نماز هم کرده باشه، این نوع رفتار که از این اسوه سر میزنه به مرور زمان نگاه و بینش مخاطب خودش رو تغییر میده. البته خب این باید در کنار گفتار هم باشه، یعنی الگوی محض نیست، الگویی که داره معاشرت هم میکنه با اون متربی و با اون مخاطب. ما خیلی دیدیم تجربه زیاد شده، زیاد نقل شده این نوع از نگاه ها و رفتار ها که میبینید شخص حتی یک کلمه از نماز هم صحبت نکرده، اما بعد از مدتی معاشرت و نشست و برخاست، حالا چه نشست و برخاست حقیقی چه مجازی. نشست و برخاست مجازی یعنی چه؟ یعنی اینکه این فرض کنید نوجوان ما داره شرح حال یک شهیدی رو مطالعه میکنه، یک عالمی رو داره مطالعه میکنه، به مرور زمان خلق و خوی او رو به خودش میگیره. یکی از دوستان ما میگفت که یکی از اساتید اخلاق جلسات معرفتی برگزار کرده بود و من و مادرم در اون جلسات شرکت میکردیم. برخی از دختران بدحجاب هم در اون جلسات میومدن شرکت میکردن، چون جلسات هم قسمت آقایون داشت، قسمت خانوم ها داشت. مادرم ناراحت بود از اینکه این دختران بدحجاب چرا حجابشون رو رعایت نمی کنن. مدتی مادرم نتونست بیاد در اون جلسات شرکت کنه. پس از چند جلسه دوباره اومد شرکت کرد. خیلی متعجب شده بود که دید بعد از اینکه فاصله ای افتاده بود، میبینه این دختران با حجاب شدن. این اثر کار بینشی و معرفتی و غیر مستقیمه که تونسته اثر بگذاره و اندیشه رو اصلاح کنه که به مرور زمان رفتار رو هم تحت تاثیر قرار داده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
برادر سهراب صدرنشین در نقل خاطره‌ای از سردار شهید حاج علی اکبر رحمانیان این چنین میگه: در پایگاه امیدیه بودیم، چند دقیقه‌ای به اذان ظهر مانده بود. علی اکبر رو دیدم که بعد از چهار شبانه روز از منطقه عملیاتی برگشته بود. خستگی شدید در چهرش آشکار بود. فکر کردم میخواد استراحت کنه و بعد نماز بخونه، چون خواب از چشمانش میبارید. ولی برعکس، تا اذان گفتن جانمازش رو پهن کرد و آماده نماز شد. به او گفتم خسته ای، یک کمی دراز بکش بعد نماز بخون. لبخندی زد و گفت: ما الان برای همین نماز داریم می جنگیم. وقتی به نماز ایستاد دیگه آثار خستگی در او نمی دیدم. الحمد من کل الحیات ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة. شنونده ویژه برنامه به امید دیدار هستید که از رادیو معارف افتخار داریم همراه شما مؤمنین و نمازگزاران هستیم. همینک آیت الله محمد علی جاودان درباره نماز صحبت خواهند کرد که میشنویم و بهره میبریم.
از صلاتو میزانون، نماز میزانه، وزن من تو نمازم معلوم میشه، یک گرمه، قیمت من تو نمازم معلوم میشه، چقدر من قیمت دارم. ما خیلی از اوقات پیش میاد که مثلا دعا میکنیم، حاجت داریم، خب چرا حاجت من نمیشه، برآورده نمیشه؟ خیلی دعا میکنم، چرا نمیشه؟ خب اگرم قیمت داشته بود یه بار دعا میکرد میشه. عرضم قیمت آدم تو نمازش معلوم میشه، وزن ایمانی آدم تو نمازش معلوم میشه، وزن اخلاقی آدم تو نمازش معلوم میشه، وزن دینی آدم تو نماز معلوم میشه، وزن آدم، ارزش آدم، قیمت آدم پیش خدا تو نمازش معلوم میشه. حالا شما نمازتو مراعات کن، چیز کن، بررسی کن، کاملا هم هممون میتونیم دیگه نمازمونو میفهمیم، نماز چجوری میخونیم معلوم میشه آدم. خب من چیکار کنم که درست بشه؟ همون کارش کنم. خب مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، مواظب حرفی که میزنی باش، مواظب غذایی که میخوری باش. یه وقت میدادم دو تا لقمه زیاد خورد، نماز صبحش دیر شد، نماز شبش غذاش، یه حرفی زدی نماز صبحت غذاش میشه. اگه آدم مواظب باشه نمازش درست میشه. نماز درست شد یعنی چی؟ شخصیت شما درست شده که نمازت درسته.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا الله،
هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة
در این بخش از ویژه برنامه اذانگاهی به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره مند می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند متعال دل‌های همه ما رو از محبت خودش و محبت اولیاء خودش لبریز و سرشار بفرماید. بحث استقبال مطرح بود، رو به قبله ایستادن. کسی که رو به قبله میسته تا تکبیرت الاحرام بگه و نماز بخونه باید یه حالت خوف و رجایی داشته باشه، انگار که قیامش، ایستادنش بر روی دو قدم و دو پا به منزله تکیه بر خوف و رجاست، هم می ترسه و هم امیدواره. خوف از این که نکنه گناهان گذشتم بخشیده نشده باشه و خوف از این که مبادا در نهایت در حالی سوت پایان عمر من زده بشه که وضعیت مطلوبی ندارم و احیانا از شیطان گل خورده باشم. عرض کردیم آنچه که باعث عاقبت به شری میشه یکی عقاید باطله. این که در دعاها داریم مرتب شما این دعا رو تکرار بکنید که اللهم ثبتنی علی دینک ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی، قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب خورشید سه بار دعایی وارد شده که در کتاب شریف مفاتیح بیان شده. اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی تا آخر دعا. این ثبت قلبی علی دینک ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی این ناشی از همون خوفه، همون نگرانی که انسان از عاقبت کار داره. لذا آنچه که منشأ این هست یکی عقاید باطله، یکی هم عرض کردیم محبت دنیا. اگر به یک چیز انسان بیش از حالت ابزار بودنش علاقه داشت، یک کسی که اهل مطالعه است، حتی عالم دینی است، به کتابهای خودش بیش از این که این کتابها میتونه منبع معرفت خدا، معرفت احکام دین، معرفت اولیاء خدا و معرفت کید شیطان بشه، بیش از این به کتاب علاقمند بود، ممکنه دم آخر وقتی بهش تلقین میشه که بگو لا اله الا الله، شیطان تجسم پیدا بکنه و او رو تهدید بکنه که اگر لا اله الا الله بگی این کتابها رو آتش میزنم. اگر این کتابها در حد ابزار در دلش جا داشته باشه که اینها به خاطر این که میخواست لا اله الا الله رو در وجود من تثبیت بکنه مورد علاقم بوده، میگه خب آتش بزن لا اله الا الله. اما اگر کتاب خودش موضوعیت پیدا کرده باشه، بعد این تهدید شیطان ممکنه باعث بی ایمانی او بشه. حالا کتاب رو مثال زدم، هر چیز دیگری، منزل انسان، همسر انسان، شوهر انسان، فرزند انسان، اموال و دارایی انسان، هر چیزی که در دنیا هست، همه اینها برای اینه که تسهیل بکنه نزدیک شدن به خداوند متعال رو. اگر بیش از این مورد توجه قرار گرفت ممکنه اسباب سوء خاتمه بشه. لذا انسان وقتی میسته در پیشگاه خداوند متعال و نگران از این که نکنه یک چنین اتفاقی بیفته، اسباب نگرانی خودش رو برطرف کنه و محبت خودش رو نسبت به امور تنظیم بکنه و اون حبی رو در دلش جا بده که در اون لحظه باعث افتخارش هست که اون محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت. خداوند محبت ما رو نسبت به اولیاء خودش روز به روز بیشتر بکنه و لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو از این بزرگواران جدا نفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.